متفرد بالكبرياء
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم و رحمت الله. عرض ادب و احترام دارم خدمت همه شما بینندگان عزیز و ارجمند و دوستان همیشگی برنامه پرسمان اعتقادی. خدا رو شاکریم و ممنونیم از خداوند متعال که این توفیق رو به بنده و دوستانی که در خدمتشون هستیم میده که خدمت شما عزیزان برسیم و بتونیم گامی هرچند کوتاه در بیان و توصیف معارف الهی انشاءالله برداریم و همین باعث بشه که عامل بشیم با آنچه که میگوییم انشاءالله. امروز دلهامون منتظر آمدن حجت ابن الحسن المهدی بود. دل مولامون امام زمان بیشتر و بیشتر از هر کس دیگه‌ای روزهای جمعه میتپد که آیا ظهور اتفاق خواهد افتاد یا نه. دست به دعا برداریم و برای سلامتی وجود نازنین امام زمانمون دعا کنیم. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم کل ولی کر و حجت ابن الحسن
کل ولی الحجت صلواتک في كل وليا وقائدا دليلا حتى تسكنه أرضك وتمتأه
اللهم إنا نرغب إليك في دولة كريمة تعز بها الإسلام وأهله وتذل بها النفاق وأهله. إن شاء الله جزو کسانی باشیم که زمین ساز ظهور حضرت هستیم و انشاءالله دولت کریمه حضرت رو درک کنیم و لذت ببریم از اینکه خداوند وعده خودش رو محقق کرد. امشب هم در خدمت استاد محترممون و کارشناس عزیز برنامه‌مون هستیم، حضرت حجت الاسلام و المسلمین آقای محمدی شاهرودی. آقا سلام علیکم و خوش آمدید.
سلام علیکم و رحمت الله. ممنون، شکر. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد و آله الطاهرين. خدمت عزیزان بیننده عرض سلام و ارادت دارم و آرزو سلامتی طول عمر توفیقات روز افسون. خدا متعال رو سپاسگزارم که توفیق نصیب شد خدمت شما باشم. ان شاء الله که چه مورد رضای خداست بر زبان ما جاری بشه. ان شاء الله که این تلاش ها در مجموع مورد عنایت حق تعالی قرار بگیره، چون پیامبر فرمودن قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم ذنب العالم واحد و ذنب الجاهل ذنبان. گناه عالم یکیه اما گناه جاهل دو تاست. به حساب عالم یک گناه نوشته میشه، به حساب جاهل دو تا گناه نوشته میشه. جهتش اینه که عالم به علمش عمل نکرده، میدونستی که باید نماز بخونه اصلا نماز نخونده، خب گناه ترک نماز براش می‌نویسن. میدونسته که مثلا باید این کار انجام بده یا این کار انجام نده، انجام داده، خب اون گناه رو تو نامه عملش می‌نویسن. ولی جاهل دو تا گناه کرده، یک که نمی‌دانست که این کارش بده و دوم این کن کار بد رو اونجا انجام داد، در نتیجه زن به گناه جاهل چی میشه؟
دوتا.
حالا حداقل یاد بگیریم، حداقل با احکام معارف دین آشنا بشیم که گناه ما چی باشه؟
یکی
باشه. واقعا اینه که چنانکه امام سجاد علیه السلام فرمودن که امروز هم روز شهادت حضرت بود و تصدیق در مرحوم دوستان عزیز بیننده، این که انسان بخواد یکی هاش و ده تا هاش غلبه کنه باید خیلی بدبخت باشه، باید خیلی بد باشه. اگر به شما بگن که اگر شما یک کار خوب کنی ما ضرب در ده میکنیم، یک کار بد کنی ضرب در یک میکنیم، بعد شما اون کارهای خوبتون کمتر از کارهای بد باشه، معناش اینه که شما به ازای هر ده تا کار بعد یک کار خوبم نداری. من جواب الحسنه فلهو عشر امثالها من جواب السیئه فلا یجزا الا مثلها. امام سجاد فرمود ویلون لمن غلبت احداته عشرات، وای بر کسی که یکی هاش بر ده تا هاش غلبه کنن. یعنی کسی 999 تا گناه داره ولی 10 تا ثواب نداره، چون 10 تا ثواب میشه 100 تا، ان الحسنات یذهبن السیئات، این 100 تا میره 99 تاش، اون 99 تا گناه پاک میکنه، یک حسنه هم براش باقی میمونه. این به ازای 99 تا گناه که در روز انجام داده 10 تا کار خوب انجام نداده، این 10 تا کار خوب کل اون 99 تا رو از بین ببرن، هنوز حسنه هم برای انسان باقی بمونه. خب حالا حداقل اینه که تو این برنامه ها و تو این گفتگوهایی که با شما داریم که ما خیلی خوشحالیم و واقعا خدا رو از ته دل سپاسگزاریم که در این فضای داریم تنفس میکنیم، حداقلش این باشه که یاد بگیریم، ان شاء الله عملا خواهیم کرد. خود دانستن، بعضی از فلاسفه اخلاق و بعضی از فلاسفه گفتن که مثل افلاطون، نظرش اینه که شما به مردم یاد بدید دیگه کار تمامه. گفتن معیار فعل اخلاقی علمه، همانتی انسان دانست دیگه اخلاق درست شده. حالا البته من 100 درصد قبول ندارم ولی تا حد زیادی مطلب همینطوره. زیادی خود علم میشه مقدمه از خودم که عمل و انشالله که هر دوش برای ما اتفاق بیفته.
دست شما درد نکنه. خیلی ممنونم آقای محمدی. خب دوستان عزیز، راه‌های ارتباطی رو زیرنویس کردن برای شما، از این طریق‌ها میتونید با ما در ارتباط باشید و سوالات خودتون ان شاءالله بپرسید. دوستانی که از طریق تلفن با ما مرتبط میشن خیلی سریعتر وارد استودیو میشن و سوالشون پرسیده میشه تا دوستانی که حالا پیامک میدن یا به طریق‌های دیگه. دلیلش هم این است که اولویت برنامه رو بر اساس تلفن‌های شما بزرگواران تنظیم کردن. البته پیام هاتون رو دریافت میکنیم، دوستان از طریق سامانه واتساپ پیام های شما، فایل صوتی های شما، حتی تماس های شما رو هم دریافت میکنند. خب حاجی محمدی، دیگه پیام ها اصلا نشد بخونیم، تلفن داریم. بسیار خب، آقای طاهری از کرج سلام علیکم. آقای طاهری بفرمایید. آقای طاهری بفرمایید.
سلام. من یه سوالی دارم.
بفرمایید عزیزم.
یه مردی رو 4-5 ماه پیش تو خواب دیدم، گفتش که من میام این دنیا رو حکومت میکنم، من یه یارای خوب خودم دعا کنی زودتر میام این دنیا رو حکومت میکنم. بعد تاسوعا و عاشورا تو کوچه همون بودن، یه تاکسی رد شد از جلوی چشم، دوباره همون مرده بود. بعد فردا دسته روزه و اینا داشت میرفت، بعد خود مرده رو دوباره دیدم سرش پایین بود، داشت دوباره رد میشد. من میگم این شاید امام زمان باشه. شما چی میگید؟ خیلی ممنون. خدا
خیلی ممنونم از شما عزیز دلم، خدا نگهدار شما. آقا جواد از اصفهان سلام علیکم.
عزیز سلام و ادب و احترام خدمت شما آقا متوسط و استاد محمدی بزرگ. با ازم به حضور شما من 3 تا سوال داشتم از حاج آقا. سوال اول در مورد این که آیا ما بریم قبل امواتمون و گریه کنیم آیا ناراحت میشن؟ سوال دوم در مورد واژه که چند سال ما میگیم شیعه انگلیسی، خواستم بدونم این شیعه انگلیسی آیا واقعا یه اتاق فکری پشت این هدف هست یا نه؟ را بعضی شیعیان رو ترس و رو جاهلیت این کار رو انجام میدن. خب مثال های گوناگونی هم از حالا اسم شبکه ها من نمیارم، خب بعضی ها میخوام نه رو جاهلیت انجام میدن و نه واقعا یه اتاق فکری هست برای اینکه شیعه انگلیسی ها حمایت کنند. و سال سوم از حضرت محمد و سال آخرم عمل زشت استبنا ها دکتر و دانشمندان غربی حاجی آقا محمدی میگن از نظر علمی هیچ گونه ضرری نداره. من بارها خوندم، مقاله خوندم از طریق اینترنت، خواستم بدونم چرا اینا همچی اصداری ها دارن که میگن این عمل از نظر علمی ضرری نداره در حالی که حتما ضرر داره. خیلی ممنون میشم از شما جواب بدید.
خیلی ممنونم از تماستون، وقتتون به خیر باشه و خدا نگهدارتون. خب یه وایس هم داریم از طریق سامانه واتساپ، فایل صوتی هست، اونم بشنویم. آقا مصطفی هستن از شیراز، بفرمایید صوت شما.
سلام خدمت مجری محترم برنامه حاج آقا متوسل و حاج آقا محمدی، ضمن عرض خسته نباشید، سوالی که من داشتم در خصوص انواع ذکر. می‌دونیم که ما ذکرهای مختلفی مثل ذکر قلبی، ذکر زبانی، ذکر خفی و یا سایر ذکرها رو داریم. سوالی که برای من پیش اومده که انواع این ذکرها هر کدوم به چه شکل صورت میگیره، چطوری باید این ذکرها رو انجام داد؟ و سوال اصلیم بیشتر در خصوص ذکر خفی هست که ذکر خفی به چه معنیه؟ یعنی این که همون ذکرهایی که در به شکل ذکر زبانی گفته میشه، آیا اونها رو در قلب باید تکرار کرد یا اینکه نه؟ انسان ذاکر خودش رو در محضر خدا حس میکنه و چیزی رو نیاز نیست در قلبش بگه. اینه مخواستم در خصوص هر یکم از مراتب مختلف ذکر و به خصوص ذکر خفی توضیحات کاملی رو حاج آقا محمدی ارائه کنن که بتونیم ما استفاده کنیم. سپاسگزارم، التماس دعا.
خب خیلی ممنونم از آقا مصطفی از شیراز. خوابی که آقازاده عزیزمون دیدن و نمیدونم چند سالشون هم بود،
خواب دیدن شما خیره و ذهنیات خودش که ذهنش بوده مطالبی رو حالا تو خواب دیده و بعد هم همون چهره رو مثلا در بیداری دیده، عیبی نداره، خوابتون خواب خوبیست. اما نه، اون امام زمان نمیتونه باشه، اون که شما دیدید امام زمان نیست، این احتمالش خیلی کمه، حتی 1% هم نیست که ما بیم 1% اون امام زمان نیست. در خب خوابش ما خواب خوبیست، همین قطعه انقدر نفس صاف و پاکی دارید که این خوابها رو میبینید، اینها خودش بسیار زیبا و امیدوار کننده هست، عیبی نداره، بیشتر همون ذهنیات خودش که تو خواب منعکس میشه.
خب گریه بر سر مزار اموات اونها رو ناراحت میکنه؟
نه، فقط تعجب میکنن، یعنی چه خب ما تا بین اینها بودیم، مثلا فرض کنم که نه دردی داشتیم، درد داشتیم، رنج داشتیم، بیمار بودیم، اینا هیچی نمی کنن، ساکت بودن، حالا که قبض روح شدیم همه دردها و رنجها رفت جای بین خوبی، گریه می کنن، تعجب می کنن از گریه اینها. و با توجه به این که گریه مثلا اگه بخواد مثلا برای عزیزی مثل پدر مادر اینها باشه، حکایت از رقت قلب داره، حکایت از مهربانی داره، خود این پسندیده، چون که بعدش حکایت کردن و زجه و ناله زیاد کردن، به سر و سینه زدن یا مثلا خود به خودش لطمه بزن، اینها بده، اینها گناه، اما صرف گریه کردن اشکال نداره، بلکه خودش حقیقت از انسانیت انسان داره، حقیقت از رقت قلبش داره، نه اونا ناراحت نمیشن، فقط تعجب میکنن، از اون طرف که میدونن این دلیل بر محبتش، دلیل بر انسانیتشه، خب از این حس خوبم هست.
بسیار عالی. آیا شیعه انگلیسی اتاق فکری پشتش هست، ساختن، دارن فکر میکنن و دارن با برنامه چلو میرن، یا نه یه نفر روی جهالت و نادانی خودش داره؟
اگر هم اصل قضیه این باشه که عده جاهلانه این کارو شروع کرده باشن، این که سرویس های جاسوسی شیاطین بلا فاصله از این فرصت ها بهترین استفاده ها رو میکنن، میرن پشت قضیه و ساپورت میکنن، حمایت میکنن و تشویق میکنن و فضا براشون ایجاد میکنن، دیگه تردید درش نیست. شما ببینید یه شبکه ماهواری بخوای راه بندازی چند میلیارد ماهیانه خرجشه. چطور میشه 10 تا 15 تا اون وقت بهترین فضاها خیلی راحت عالی ترین شرایط در اختیارشون قرار میدن، یه راهپیمایی چند ده میلیونی رو اصلا پوشش نمیدن، یعنی کلا بایکوت خبری میکنن، ولی اونا دو تا نصفی میرن یه جای قمه میزنن، چقدر پوشش خبری میدن، چقدر با آفتاب مطرح میکنن، یکیشون یه فوش میدن به شهادت مقدسات یکی از فرق اسلامی، ببینید که چقدر اینو منعکس میکنن. و این همه پیروان اهل بیت و شیعیان در جهت وحدت و اتفاق و همراهی با بقیه فرق این همه تلاش میکنن، هیچ کدوم از اینا پوشش داده نمیشه. بنابراین در این که استعمارگران، شیاطین و سرویس های جاسوسیشون مخصوصا پشت قضیه هست تردید ما نداریم، اما اینجا رو خودشون توجه دارن توجه نمیدن یه بحث دیگه است که خودشون میفهمن که دارن عباسی ها به شیاطین میریزن، چقدر لطمه به شیعه میزنن، چقدر شیعه ناب رو اینها به درد سر میندازن، چه جوانهایی که به خاطر کار اونها کشته میشن و لطپار میشن به خاطر بعضی از حرکات اونها، اونا چه خودشون توجه داشته باشن چه نداشته باشن یه غالبا توجه ندارن، ولی دشمن خوب توجه داره، خوب استفاده میکنه، خوب سوء استفاده میکنه و ضربات بسیار سخت و محکمی از این ناحیه بر پیکر پیروان اهل بیت وارد میشه.
بسیار خیلی ممنون. عمل شنیع خود ارضایی از نظر غربیان به اینجوری بگیم مانعی نداره یا ایرادی نداره، خصوصا تو بحث روانشناسی غربی متاسفانه صد متاسفانه باید بگیم که توی کشور ما هم کسایی که نشخوار میکنن حرفهای اونها رو راحت تو بحث های روانشناسی هم تو مشاوره های روانشناسی هم متاسفانه کسانی که تفکر غربی دارن میگن و به جوان ها توصیه میکنن. با توجه که به اسلام این رو منع کرده قطعا ضرری داره، آیا بالاخره ضرر داره یا نداره؟
ببینید ما اون ضررهای فیزیولوژیکی چون ما خبر نداریم چون بحث علمی نیاز به تجربه داره، و اما اون چیزی که وجدانن انسان ملاحظه میکنه اینو که نمیشه انکار کرد که این که اصرایی میکنم این که باعث از خودم که ضعف چشمشون میشه، باعث ضعف حتی قوای جنسی میشه و دهها بلای حتی جسمی پیش میاد. که من یادم میاد قبل از انقلاب که صلوات الله العظمى و مکارم و برخی از همراهانشون یک نشریه داشتن تحت عنوان نجات نسل جوان که ما اون نشریه رو می‌خوندیم قبل از انقلاب، در دبیرستان ما بود موقع می‌خوندیم، مقاله های متعدد علمی تو اون نشریات بود راجع به فقط اون آثار جسمانی بسیار وحشتناک این کار. این یک بحثی که خب این که حالا یه عالم اومده به خاطر یه مقاله، عالم که نه مثلا دانشمند غربی اومده به خاطر یه مقاله گفته اشکال نداره، 10 تا مقاله دیگه بر علیهش هست که اشکال
داره، داره. زیادم داره
و خیلی هم اشکال جسمانی و روحی و روانی و انواع از خودم مشکلاتی که هست، چون گاهی به ما مراجعه میکنم خودش میگه من کلافه شدم، خودش میگه من دارم میمیرم از ناراحتی، نه به خاطر گناهی را بخاطرم آثار روحی و روانی و جسمی که برش میذاره. پس اینکه اثر ندارین دروغه، حداقل اصلا حتی از منظر خود علوم تجربی همین مطلب درست نیست. اما عمده اینه که فقط این یکی نیست، در روایات ما حتی در فقه ما شما جل 41 و 42 جواهر رو بخونید که بحث حدود اینها رو مطرح کرده، روایت هم که در این زمینه هست که عرض کنم که این به منزله نکاح با دستی از این قبیل، که حالا روایت خیلی وحشتناک، روایت خیلی سختی که حتی این رو از بسیاری از اون کارهای دیگه بدتر شمرده شرع مقدس اسلام، یعنی از بقیه اون انحرافات جنسی اینکه بدتر شمرده. از منظر دین گناه بسیار گناه بزرگیست، قطعا گناه کبیره، این در کبیر بودنش تردیدی نیست، ضمن اینکه حالا پیامدهای دیگه هم داره. پس از این نظر این کار بسیار کار بدی است و کار حرامی است، تردید درش نیست. فرض کنید حالا اون بحث علمیش رو که مرز کردم، اونم اگه انسان منصفی باشه همه مقاله ها رو ببینه، با دیدن یک مقاله نباید نظر بده. یک نفر اومده تحقیق کرده، مثلا رو 100 نفر 1000 نفر آزمایش کرده، مثلا اگه درست آزمایش کرده باشه اینها، میگه ما در مطالعمون بی نتیجه ایم که ضرر نداره. اما اگه 10 تا مقاله دیگه که اونها 10 برابر او تجربه کردن با همون روش‌های علمی و با همون عرض کنم که محاسبات علمیشون بی نتیجه دیدن که ضرر داره که داره، مثلا این مثلا مال 50 سال پیش قبل از انقلاب، ظاهرا همین 50 سال پیش تقریبا ما دوران دبیرستانمون بود، من این سلسله مقالات رو می‌خوندم که خود دانشمندان غربی نوشتن مقالاتشو. بله، بنابراین اونم که ازش صرف نظر کنیم در اینکه گناه هست تردید نیست، و در اینکه حالا آثار روحی و روانی و آثار اخروی خیلی وحشتناکی داره تردیدی نیست.
بسیار خیلی ممنونم دوستان، عذرخواهی میکنم آقا در تکمیله صحبت شما، ببخشید میتونن مراجعه کنن، یه سرچ ساده هم شما بکنید توی اینترنت، بیش از 15-16 مورد از ضررهای جسمی و انواع و اقسام ضررهای روحی و روانی رو برای شما میاره. زیاد کول حرفای بعضی از به ظاهر روانشناسان غربی رو نخورید، ببخشید. انواع ذکر به چه شکلی انجام میشه؟ ذکر لسانی، قلبی و و و به چه معناست؟ انسان ذاکر معناش اینه که خودش رو در محضر خدا دریافت میکنه، و ذکر قلبی یعنی همین؟
ذکر یعنی یاد خدا که در قرآن اومده، در روایات اومده، بس کل لا ذکرن کسی را زیاد بیاد خدا باشید، یاد خداست. حالا یاد خدا وقتی به زبان انسان میگه لا اله الا الله الحمدلله سبحان الله میشه ذکر، یه وقت نه تو قلبش، تو نفسش، قلبش میگه لا اله الا الله، زبانش نمیگه، قلبش گویاست به لا اله الا الله به سبحان الله. به اولی میگن ذکر لفظی یا قالبی، به دوی میگن ذکر معنوی یا قلبی. یه تقسیمه که انسان به زبان ذکر رو میگه، یه وقت نه به دل میگه. حالا با زبان هم یه وقت زبان و قلب همراه هن، این خیلی خوبه. وقتی میگه سبحان الله، هم زبان میگه سبحان الله، هم دل میگه سبحان الله، این خیلی خوبه. اما خب خود ذکر که حالا اهل دل به ذکر لفظی ذکرم نمیگن، میگن ورد. صرف ورد بدون اینکه بخواد توجه باشه و به دل منتقل بشه خیلی اثری سرچندانی نداره. اما عالی ترین ذکر در روایات ما که چند تا روایت داریم گفته شده که ذکر سبحان الله و الحمدلله و لا اله الا الله و الله اکبر تنها نیست، گرچه این هم ذکره، اما مهمترین ذکر، بهترین ذکر اینه که وقتی انسان در معرض گناه قرار میگیره، فضای گناه برش فراهم میشه، اونجا بیاد خدا بیفته و دست از گناه برداره. این ذکر از همه ذکرها بالاتره، این همون صبریست که عالی ترین درجه صبر، همین صبر بر معصیت، صبر بر معصیت، این ذکر عالی ترین ذکر. اما راجع به ذکر خفی و ذکر جلی، اون تانقدی که بنده تو ذهنم هست اینه که ذکر جلی همونه که انسان بلند میگه که دیگران میشنون، ولی ذکر خفی طوری که دیگران نمیشنون. برخی از ذکرها طوری که انسان وقتی میگه لبش هم تکون نمیخوره، مثل لا اله الا الله، که حتی کسی هم جلو انسان باشه وقتی این ذکر رو یواش بگه نمیشنوه، خب این میشه 100% خفی، نه چهرش نشون میده که داره ذکر میگه و نه صداشو کسی میشنوه. این چون پنهانه بهش میگن ذکر خفی، اما اگه آشکار شد بلند گفت، هر کدوم جای خودش خوبه. مثلا فرض کنید که از بهترین ذکرها ذکر صلوات بر محمد و آل محمد صلی الله علیه و آله و سلم، که از عالی ترین ذکراست همین ذکر. این ذکر رو حتی توصیه شده بلند بگید، پیامبر فرمودن که ارفعوا اصواتکم بالصلاه علی فانها توصیه بالنفاق، صداتون برای صلوات بر من بلند کنید. این عرض کنم که این ذکر رو بلند گفتنش باعث از بین رفتن نفاق میشه. اون دیگه برمیگرده به این که پس ذکر خفی یعنی ذکری که کسی متوجه نشه، کنارش ما متوجه نشه در حال ذکرید، ولی ذکر جلی ذکریست که کسی که اونجا هستن متوجه
بشن.
اما این که حقیقت ذکر که همون یاد خداست، در واقع اتصال بنده هست به خداوند متعال، طبعا ذکر انسان بالا میبره، چون که نماز خودش ذکر، اقم الصلاه لذکری، و نماز معراج است، الصلاه معراج المؤمن، از صلات و قربان و کل تقیین. بله ذکر انسان رو پله پله و گام به گام سمت خدا بالا میبره. حالا هر ذکری متعلق ذکر قلبی عرض کردم، ذکری که قلبی باشه یا اون ذکری که اونجایی باشه که انسان همه شیاطین و نفس اماره همه دست به دست هم دادن که انسان رو ساقط کنن، اونجا به یاد خدا میفته و دست از گناه از گناه خودداری میکنه، اون ذکر عالی ترین ذکری است که انسان میتونه، اون خیلی انسان رو سریع به خدا نزدیک میکنه. شما ببینید کسانی که مراتبی از سیر و سلوک طی کردن، مثل مرحوم مثلا شیخ رجب علی خیاط یا افراد از این دست، حضرت یوسف، اینا کسانی بودن که در چنین شرایطی به یاد خدا افتادن. حضرت یوسف تو قرآن میگه که من پروردگارم، من کار نمی کنم، بیاد خدا، بیاد خدا میفته و دست از گناه میکشه. این ذکره که خیلی انسان سریع بالا میبره، یوسف رو به اون اوج و کمال میرسونه، یا عرفای بزرگانی مثلا مثل ابن سیرین دیگران، این ذکر بوده که اینا رو بالا برده.
بسیار سپاسگزارم، خیلی ممنونم. سوال کردن که به نظر شما پادشاهان و حاکمان طاغوت که در ایران حکومت کردند و خدمات زیادی داشتند در کجای جهنم هستند؟
که در کجای جهنم هستند که جز خودش کس خبر نداره. اصلا اینکه حتما در جهنم باشن معلوم نیست، شاید بعضیشون ایمان داشتن، مؤمن بودن، نمیدونم کارهای خوب انجام دادن، گرچه حالا اصل اون حکومتی که به دست گرفتن اون شاید قاصبانه باشه، البته قصبی هم مخصوصا کسانی که در فضایی بودن که مورد دیگه نبوده. ولی این که بگیم حتما تو جهنم، نه معلوم نیست، شاید تو جهنم هم نباشن. تو جهنم باشن فرق میکنن، یه وقت یه حاکمی بود که همش ظلم و ستم و عرض کنم شکمبارگی و زنبارگی و فسق و فجور و گناه کل عمرش بوده، خب این جایگاهش خیلی بدتره از اون کسی که در خدمت مردم بوده، عدالت رو پیشه کرده، خدماتی کرده. شما میدید بعضی از اصحاب ائمه علیه السلام رو خود ائمه گفتن باشید تون پست، ابن یقطین، علی ابن یقطین استعفا کرده، امام کاظم علیه السلام نه تو اونجا باش، اونجا باش که خدمت کنی. گاهی ممکنه که تو این پستا و تو این مقام ها خدماتی انجام بشه، وقت میبینید که خیلی هم کار خوبیست. مثلا پیروان اهل بیت علیهم السلام رو بعضی همین حکام زنده کردن، احیا کردن و مکتب رو حفظ کردن. نمیشه گفت همشون اهل جهنم، من تو جهنم بر حسب این که چقدر گناه کرده باشن، چقدر ظلم و ستم کرده باشن، درجاتشون با هم فرق
کنه. متشکرم. آقای مرتضوی از بوشهر گفتن که فرزند 19 ساله‌ای دارم که مدتی است دچار شک فراوان در وضو گرفتن و نماز خواندن شده است. یعنی گاهی می شود که وضو گرفتن اون نیم ساعت طول می کشد و نماز خواندنش یک ساعت. هی وضو می گیرد، دچار شک می شود، دستاشو خوش می کنه، دوباره وضو می گیره، راهنمایی کنید تا از شر شیطان خارج.
البته باید خود کارشناس با خود ایشون صحبت کنه، کسی که ایشون قبولش داره، که راهنماییش اینه که بهش بگید که کی به شما میگه دوباره وضو باطل، دوباره وضو بگیر. بنده از هر کس پرسیدم گفت شیطان. هر کدام از این افرادی به بنده مراجعه کردن بهش گفتم چی میگه دست دوباره بکش، گفت شیطان. خودش گفت چرا به حرف شیطان گوش میشه، به حرف خدا گوش نمیکنی، چرا به حرف مرجع تقلید گوش نمیکنی؟ مرجع تقلید با یه چیمان آب تازه بخش یه مقدارش هم موند وضو میگیره با محاسن بلند، نمیدونم اینها. خب باید بهش بگی که شما چرا به حرف خدا گوش کنی، به حرف شیطان گوش میکنی، وضوت هم باطله، اسراف هم میکنی، گناه کبیره هم مرتکب میشی، به خودت هم لطمه میزنی، و تازه نتیجهش میشه خوشحالی شیطان، نتیجهش میشه قربتن علش شیطان. خب چرا انسان باید این کارو بکنه؟ اینو باید یه کارشناس، کسی که وارد باشه و او هم ازش حرف شنوی داشته باشه. ما داریم حتی بعضی از اساتید پزشک که 2-3 دقیقه باش صحبت میکنیم مسئله حل میشه، مثلا 3-4 ماه بعدش باز دوباره تماس میگیره، میگه باز نیاز به شارژ داره، باز باید یه بار دیگه شارژش کرد که و تمام میشه. یه نفر بود اومد تو مسجد ما، گفت من تو نیت شک دارم. واقعا هم شک داشت، نمیتونست نیت کنه، نمیتونست واقعا نیت کنه. پیشنهاد خب نیت نکن. گفت شما زمانی؟ گفتم بله من زمانت بکنم به گردن من. شما بی نیت نماز بکن. یه هفته بعدش اومد گفت راحتم کردی. مشکلی دیگه ندارم، تموم شد، حل شد. اون پسرتون میفرمایید شما با هم وضوع اول باطل نماز بخون گردن من، من تعهد میکنم که همون وضوع باطل شما درست بشه. همون نمازی که شک میکنی همون نمازش با شک ادامه بده. اگر وارد وقتی کسی سه بار شک میکنه باید به شکش اعتنا نکنه، تو که ده بار شک میکنی شک دیگه قابل اعتنا نیست که، پس باید اعتنا نکن، بگو با همون شک ادامه بده به عهده من. این اگه کسی بگه به حرفش گوش کنه خیلی اثر داره. در این حال ما توصیه میکنیم که ذکر شریف لا حول ولا قوت الا بالله العلی العظیم رو همیشون زیاد بگه، شیاطین دفع بشن و کمتر سر به سرش بزنن.
بسیار عالی. سوال کردن که ما در جامعه شاهد بودیم که اکثر مردم پایبند به اصول اخلاقی بودند، اما امروز دچار چیزهای مختلفی شدن، اکثر جامعه صداقت و مهربانی از اونها رخت بسته و با خودشون و دیگران صادق و مهربان نیستند و ارزش فقط ثروت مادی شده. لطف فرمایید توضیح بدید.
حالا اینجوری که ایشون گفته که ما کلیتشو قبول نداریم. شما تو این جریان کرونا دیدید که این کنم که جهاد مؤمنانه و کارهایی که مردم انجام میدن رو کی انجام میدین؟ اینا کارهایی کیه که دارن انجام میدن؟ تو دفاع مقدس شما دیدید. الان هم بخواد اتفاق بیفته خواهیم دید که نه، اون که ما تصور میکنیم که مردم همه از کنم که بدند و ظاهر و این حرف ها نیست، نه، این ما کلیتش قبول نداریم. بلکه مردم، حداقل مردم ما، انقدر که دوره بر ما مردمی که ما پاشون آشنا هستیم و ملت ایران، حقیقت اینه که از این حس خیلی جلو هستن و خیلی سطحشون بالاست. شما مقایسه کنید با ملت حجاز زمان پیغمبر، وقت قضاوت کنید خواهید دید اینا خیلی بهتر از اون هست. مقایسه کنید با ملت عراق زمان امیرالمومنین و امام حسین، امام رحمت الله علیه تو وصیت‌نامه الهی سیاسیشون نوشتن که من با جرأت میگم که مردم ما از مردم حجاز زمان پیغمبر و از مردم عراق زمان امیرالمومنین و امام حسن امام حسین بهتر بودن. این یک مطلب که این واقعا همینطوره، این کلیتش درست نیست. مطلب دوم این که اگر شما این الان رو مقایسه میکنید با اوائل انقلاب، خب اون تب انقلاب با اون موج انقلاب خیلی ها رو همراه خودش برده بود که اینها از اون جنس نبودن، خب اونها یواش یواش عقب موندن دیگه،
جو
انقلاب و اون تب انقلاب و اون سیل انقلاب اینها رو همراه خودش میبرد، خب یواش یواش اونها ریزش کردن. اگر شما اونو با اونها مقایسه میکنید بله حق با شماست، اوائل انقلاب خوی چیز دیگه بود. اما اگه بخواییم به طور متوسط مقایسه کنیم یا حتی مثلا با اطراف خود مقایسه کنیم، بریم کشورهای دیگه بینیم اونجا چه خبره که اسلام هم حاکم نیست، خواهیم دید که نه، وحشت اون وقت خیلی وحشتناکتر از اینجاست. اینم یک نکته. نکته بعد این که انها داشت باشید در طول این 40 و چند سال چه مقدار برای از بین بردن ایمان و مقدسات و اخلاق شیاطین کار کردن. الان که ما خدمت شما هستیم فکر کنید چند تا شبکه ماهواره پارسی زبان 24 ساعته دارن بر علیه اخلاق و دین و دیانت ما دارن کار میکنن. هیچ جای دنیا اینجوری نیست. شما هیچ کشوری در دنیا پیدا نمی‌کنید که بیش از 300 شبکه ماهواره فارسی زبان 24 ساعته بر علیه مقدساتش، بر علیه دینش، بر علیه اخلاقش کار کنن، جز کشور ما. حالا من فقط یک قلمشو گفتم که شبکه‌های ماهواره‌ای باشه، حالا رادیوها و تلویزیون‌ها و نمی‌دونم فضای مجازی و کتاب‌ها و نشریات و سیاست‌ها و از کنم که سرویس‌های جاسوسی پشت این کار هستن، سرویس های جاسوسی شیاطین پشت این کارن که مردم رو اخلاقش اصلا بگیرن و اینا ما خبر داریم ها. من از کنم که بدون دلیل نمیگم. خب این تلاش ها در طول این 40 سال و هر الان بیشتر میشه ها، یعنی یه زمانی مثلا تهاجم فرهنگی بود، بعد شد شبیخون فرهنگی، بعد شد غارت فرهنگی، یعنی یه ناتو فرهنگی برای علیه ما درست شدن، ما در مقابل ناتو فرهنگی قرار گرفتیم. نمیشه این اثر نداشته باشه که، اگه اثر نداشت که اینا انقدر هزینه نمی کردن که. شاید مطلب من همینجا عرض کرده باشم خدمت دوستان، شما شبکه بی بی سی رو حتما خبر دارید، الان به زبان انگلیسی تو خود انگلستان پولیه. هر کس خودش شبکه نگاه کنه، شبکه نگاه کنه، باید پول بده، باید آبونمان بده که بتونه اون شبکه رو ببینه. ولی تو ایران ما در بهترین کیفیت که من شنیدم، در عالی ترین کیفیت به زبان فارسی مجانی برای ما پخش میکنن. این از کجا میاد؟ با چه عرض کنم انگیزه ای؟ قربت الله برای ملت خودشون کار نمیکنن، اونجا پول میگیرن از ملت خودشون. وقت برای ملت ما مجانی کاملا هنرمندانه کلی عرض کنم که سرمایه‌گذاری میکنن روش، حساب شده دارن برنامه ها رو پخش میکنن. خب حالا این یه نمونه بود من از خدمتتون عرض کردم. اینها بله بی اثر نیست، اما ببینید چقدر عرض کنم که فرهنگ اهل بیت عظمت داره با همه این شیطنت ها و همه این توطئه ها و همه اینها. باز الان میبینید که ما تو کشور خودمون جوان های بسیار باهاب، با صفا، متدین، جوان، پیر، متوسط، چون بنده امام جماعت هم خب درگیرم با این چیزها. واقعا انقدر ما احساسات پاک پاک از مردم میبینیم، انقدر احساسات زلال زلال از مردم میبینیم که خود ما تعجب میکنیم. خب این خودش از اون شگفتی ها بلکه از معجزات فرهنگ اهل بیته که با این همه تلاش ها و این همه. و از این طرف شما اضافه کنید نکته به آخری که عرض میکنم، بدرفتاری بنده و امثال بنده، متدینین و کسانی که مردم از اونها انتظار دارن که دیانت ببینن، مسئولینی که مردم انتظار دارن ازشون که مسئول جمهوری اسلامیه، مسئول اسلامیه، باید عادلانه رفتار کنه که الگوی مردم باشه دیگه. اونا چیکار کردن؟ چه لطمات اونها زدن، چه ضربات اونها زدن به پیکره دیانت مردم، به پیکره اخلاق مردم. خب وقتی اونا تجمل‌گرا میشند و از کنم چهار اسبه در مسیر کسب ثروت و این چیزها میتازن، ارقام نجومی و حتی حقوقهای نجومی میگیرن، شما انتظار دارید مردم دنبال دنیا نباشن؟ الناس علا دینه این هم یه نکته هست. فقط ما در رأس مملکتمون به حمدالله نمیخوام سیاه نمایی کنم، بدنه نظام هم بدنه بسیار پاکیست، اما هم یک شاخه کرم خوردم که توی شجره طیبه پیدا میشه، همون تو چشم میاد، اون خیلی لطمه میزنه، مردم میبینم یک شاخه کرم خورده رو. این شاخه های کرم خورده هم کم نبودن در طول این 40 سال، اونا هم خیلی ضربه زدن. این مجموعه که عرض کردم، 4 نکته که عرض کردم، شما با هم جمع کنید، اون وقت نتیجه میگیرید که عجب عظمتی داره این فرهنگ اهل بیت و این دیانت و این تشیع، عجب عظمتی داره.
بسیار عالی، خیلی ممنونم آقای محمدی. استراحت کوتاهی بفرمایید. دوستان عزیز ما هم تصاویر رو ببینن. دل و عشق حسین در او چو گنجی است که جا در گوشه ویرانه کرد.
کرب و بلا یادگار عاشورا، خورشید روی دریاست، چشم حضرت سجاد، دریایی که هر قطرش پای کربلا که آمریکا بود. شبهای پریشونی خواب قتلگاه و دید وای آخرین سرباز ارباب شبیه رقیه بی
خیلی ممنونم از این که همچنان ما رو همراهی می‌فرمایید. در خدمت شما عزیزان هستیم از برنامه زنده پرسمان اعتقادی از شبکه ولایت. خب محمد آقا از شیراز، سلام علیکم.
سلام علیکم.
بفرمایید.
خسته نباشید.
متشکرم، بفرمایید.
اول تسلیت عرض می‌کنم. دوم ببخشید یه گلیدی کنم. برنامه‌تون حق نمیده به کسی گریه کنه، ولی من میخوام گریه کنم که از شما سر آقای محمدی.
بله ما استقبال میکنیم، هم بفرمایید شما.
آقای محمدی یه استاد بزرگ، مطمئنم علم زدونی هم دارن، ولی این حرفایی که در مورد مریضی روز چهارشنبه زدن اصلا قبول نمیکنن. این مریضی مگر خدا اعلام نکرد؟ مگر نگفت خودتون با دست خودتون سر خودتون میاری؟ ادعای زیادی از کفار، حتی یه قدیدی هم از مسلمان ها میمیرن. برای چی گفت؟ گفت مگر علاجی خیره که توبه کنی؟
اگر نکته دیگه ای هست بفهم.
من یه خارج از برنامه با این محمدی صحبت کنم.
شما تلفنتون رو قطع نفرمایید. دوستان تو اتاق فرمان به شما یه شماره خواهند داد که بتونید با آقای محمدی صحبت کنید.
دستتون درد
نکن. انشاءالله موفق باشید. ممنونم از تماستون. وقتتون بخیر باشه. خب آقای جعفری از بوشه، سلام علیکم. آقای جعفری
سلام علیکم.
سلام علیکم اتفاق بفرمایید.
جعفری از تهران هستم.
بله دوستان اشتباه نوشتن، من عذرخواهی میکنم. آقای جعفری از تهران بفرمایید.
خدمتتون خدمت شما سلام عرض میکنم. آقای محمدی و خدمتان شما میکنید خود این شد به شما حس کنید که برنامه خوبی بریم و همه واقعا لذت میرم و من چقدر سیزگاهام عوض شده کنم. اگه خاطرتون باشه من هفته پیش مزاحمتون شدم، قرار بود که چهارشنبه زنگ بزنم، توفیق نداشتم که عرض کردم که خواب عاقل بهتر از نماز شب جاهل هستش، که حاجه آخر وقت بود، گفتن که اگر میشه جلسه بعد تماس بگیرم، که دیگه من توفیق نداشتم. مجدد ارائه برنامهتون دارم میبینم، گفتم یه آجاقا پیرامون این قرارشو دید صحبتهی بکنه اگه خاطرشون باشه، که سوالم این بود که خواب عاقل روایت داریم که بهتر از نماز شب خون جاهل هستش، که ما کجا بفهمیم که جاهل هستیم؟ و متاسفانه احساس میکنم که بعد از چند وقت که توفیق پیدا کردیم هیچ روحیات ما عوض نشده متاسفانه، حالا یا از بدی ما سی این که درک نکردیم. این سوالم بود. سال دوم در رابطه با گریه حضرت زهرا سلام الله علیها در رابطه با شب اول قبر، که خانم حضرت زهرا که اینقدر در رابطه با شب اول قبر نگران بودن و گریه میکردن، از اوضاع احوال ما چی میشه اگه واقعا اینطور باشه که خیلی وضع ما خرابه، اون که حالا جواب توصیه کنم که چی کار بکنیم که حداقل نزدیک بشیم و در این مسیر قرار بگیریم. این دوم سوال هم بسه و اون سوال هم اینه چیش که پنج لحن زیارت عاشورا که آخر زیارت عاشورا هستش، که میفرمایم که اللهم خود زن سعب و لذار و زن منی رب درده این عبد نفرم مستانی و سالت و رابه. پس من ببینم که این چهار دلن و پنج وشتی در دوی عزیز هست، منظور این اولی سلامی که من شدیدم که در دو قابل هستش پسر حضرت آدم، و دومی دیدار فرزند سالف، و سومی میگم پادشاه رومانی به نام بلاتیس، و چهارمی هم ابن مرجن. آیا صحت داره این موضوع این پنج لن در رابطه به این اشخاص هست؟ اگر نیستش که آقا توضیح بفرمایید. و یه سوالم دارم.
ماشاءالله زیاد شد آقای جعفری
جانم.
زیاد شد ماشاءالله.
آخریش دیگه من وقت نگیرم.
بفرمایید.
در رابطه جهاد من چیزم خیلی مذمت شدی که کسی فرار بکنه یا شرکت نکنه، و خداوند خیلی مورد غزل قرار می. ما در جوانی به صورت بدیگی وارد جته شدیم و یک عملیات قرار بود انجام بشه. من شبش خواب دیدم که پام قطع شده و خیلی دارم بدیگی را میگم به مسائل اسلام اینا. همون فردا صبحش من مرخصی گرفتم و نمیدادن به حال و من خیلی پشیمونم از اون عملیاتشون شرکت نکردم. البته بعدش عملیاتای بعد شرکت کردم و توفیق جانبازی رو پیدا کردم و نمیدونم آیا اون گناه من بخشیده شده یا اینکه باید استغفار بکنم. چه کار بکنم که از این فکر رویی که من بعد از 30 سال هنوز ازش نتونستم فاصله بگیرم. نه آقا یه توصیه بکنم ممنون میشم.
چشم، خیلی ممنونم از تماستون. وقتتون بخیر و خدا نگهدارتون. خب محمد آقا از شیراز و مسائلی که مطرح کردن راجبه
من چیزی از حرفایشون متوجه نشدم حقیقت. چون مطالبی رو میگفتن که یافته های خودشون و برداشته خودشون از آیات و روایات و بعد هم خبرهای غیبی میدادن که ما خبر نداشتیم از کجا میگن. اما اشکالی که به ما وارد بود من متوجه نشدم. چه اشکالی به ما داشتن من متوجه نشدم. شما متوجه شدید؟
منم صداشون قطع و وصل شد و
قطع و وصل هم نمیشد.
من بالا پایین شاید میشنیدم راجب مریضی میگفتن. بعد میگفتن شما دیگه چرا
مریضی کرونا بوده که میگه قبل پیش بینی کرده بودن. بله ما موارد داریم که حتی 10 سال پیش هم یه خانم پیش بینی کرده که من کرونا میاد نمیدونم 2 سال طول میکشه چنین میکنه چنان میکنه. از این پیش بینی ها هست ولی ما در این باره حرفی نزده بودیم. در باره پیش بینی راجب کرونا حرفی نزده بودیم. من از حرفایشون هیچ متوجه نشدم که اگه ایرادی به ما هست کجاشه و چه اشکالی به حرف ما دارن. کدوم حرف ما مثلا منطقی نبوده. من
کلیات ایشون گفتن که شما دیگه چرا، شما چرا اونجوری میگید. شما من متوجه نشدم که حالا انشالله شماره رو دوستان امیدوارم به آقای محمد آقا بله شماره رو بهشون دادن بعد از برنامه جواب همون شماره ای که حضرت عالی اجازه فرمودید تماس میگیرن انشاءالله صحبت میکنن و خصوصی تر مسئله رو مطرح میکنن. حقیقتش اینه که بنده هم متوجه نشدم که اشکال بالاخره به کدوم صحبت آجا بود. به صورت کلی چیزایی گفتن شما دیگه چرا میگید رو مریضی اونجوری و مریضی این چنانه و برای کفاره و بعضی مسلمان ها میگیرن. ما بحثایی راجع به این مسئله هیچ نداشتیم تا حالا. نمیدونم کجاش بوده. به هر حال ممنونیم از محمد آقا. یه ایرادی هم به من داشتن که نگفتن. من آخرش هم متوجه نشدم که بالاخره چی شد. به هر حال سپاسگزاریم. تلفنم بهشون دادن که خودشون تماس بگیرن. اما آقای جعفری بحث خواب عالم بهتر از عبادت جاهل.
اون که در نهج بلاغه هست خواب عالم بهتر از نماز شب جاهل نیست. کم من صائم لیس من صیامه الا الجوع والعطش و کم من قائم لیس من قیامه الا السحر حبذا نوم الاکیاس و افطار. جمله این هست حبذا نوم الاکیاس و افطار. ما چه بسا روزه دارانی که تنها برشون از روزه همون گرسنگی و تشنگی است شاید دیگه ندار. و چه بسا نماز شب خونهایی که تنها برشون از نماز شب همون بیدارخوابیه. خوشا به حال زیرک های که نماز شب نمیخونن ولی با زیرکی میخوابن و خوش به حال کسانی که روزه مستحبی نمیگیرن افطار میکنن روزه ندارن اما زیرک و بصیر و باهوشن. بنابراین این تو روایت هست و متعدد باز هم داریم. اگه انسان با بصیرت حرکت بکنه خب نمازش ارزش داره روزش ارزش داره. اگر نه خب خوارج نهروان نماز نمیخوندن نماز شب نمیخوندن روزه نمیگرفتن حافظ قرآن نبودن. الان هم عده از این تکفیری ها واقعا اهل نماز و عبادت های خیلی شدید هستن ولی ببینید چه جنایات انجام میدن. صرف اینکه انسان نماز بخونه اما بصیر نباشه. فرمایش زیبا از امام صادق علیه السلام داریم در تحف العقول نقل شده جای دیگه هم نقل شده میفرماید که العامل علی غیر بصیرت کالسائر علی غیر طریقه فلا تزیده و سرعت و سیر الا بعد. عمل کننده نماز میخونه روزه میگیره نمیدونم انفا بدون بصیرت. عمل کننده بدون بصیرت مانند کسی است که بیراه میره. هرچه تندتر بره چیه؟
سریعتر
از مقصد دورتر میشه. از مثلا تهران میخواد بره مشهد با سرعت به سمت غرب داره میره. هرچه تندتر بره از مشهد دورتر میشه. هرچه بیشتر تو راه باشه از مشهد چی میشه؟
دورتر
میشه. این انسان بصیرت داشته باشه، زیرک باشه، زرنگ باشه و از خودم که آگاهانه حرکت کنه، مقصد رو گم نکنه، لنگ لنگ خونم که حرکت کنه مقصد میرسه. حالا برای اینکه انسان بصیرت داشته باشه، حالا علاوه بر اینکه باید عقلش رو ورزش بده، قلبش باید پاک نگه داشته بشه، نظر ما اینه که کوتاه‌ترین راه و راه 100% تضمین شده اینه که دست به دست اهل بیت و قرآن داشته باشه. اونها انسان رو مقصد میرسونن. اگه انسان گاهی هم به زمین بخوره، گاهی هم پرت بشه، دوباره دست میگیرن بلندش میکنن و مسیر رو ادامه میده. برای اینکه یقین کنیم که ما درست داریم حرکت میکنیم، با اهل بیت و قرآن باشیم. به تعبیر دقیق تر با ولایت باشیم. ولایت صراط مستقیمه. ولایت همون صراطی است که انسان رو به بهشت میرسونه. فرمودن نحن الصراط، انتم الصراط الاقوم، علیون صراط المستقیم. اون صراط مستقیمی که انسان یقین میکنه که دیگه تضمین شده انسان رو مقصد میرسونه، همون صراط ولایت اهل بیت علیهم السلام و صراط قرآن هست. اگر ما تو این صراط باشیم، یقینا درست حرکت میکنیم. عرض کردم ممکنه حالا افت و خیزی داشته باشیم، ممکنه گاهی زیگزاگ حرکت کنیم، گاهی ممکنه که یک لغزش و زمین خوردنی داشته باشیم، ولی دوباره بلند میشیم و راه رو ادامه میدیم. بهترین راه به نظر ما همین دست به دست این دو تا. پیامبر فرمود که ما ان تمسکتم بهما لن تزلوا ابدا، مادامی که دست به دست اینها داشته باشید هرگز گمراه نخواهید شد. فانهما لن یفترقا حتی یرد علی الحوض، این از هم جدا نمیشن تا کنار حوض کوثر شما رو برسونن به بهشت. پس ما با این دو میراث گرانسنگ پیامبر قرآن و اطاعت باشیم، یقینا به مقصد خواهیم رسید.
بسیار عالی. گریه از زهرا سلام الله علیها در ارتباط با شب اول قبل، اگر اون گریه رو دارن پس ما دیگر چه بگوییم؟
شما از زهرا سلام الله علیها داریم در روایت در وصیتی که حضرت داشت این بود که به مولا فرمودن که به حضرت علی رسام گفتن که بعد از اینکه منو دفن کردی در مقابل صورتم بشین قرآن بخون. اون زمان که تازه مرد دفن میشه به شدت نیاز به داره که زنده ها باش انس داشته باشن، اما که گریه کرده باشه برای شب اول قبل من هیچ جا ندیدم این مطلب رو. و عرض کردم تو وصیت نامه حضرت هست که بعد از اینکه منو دفن کردی مقابل صورت من بنشین برام قرآن بخون. اون موقع اون متوفا که تازه دفن شده محتاج انس با زنده هاست و این خب اشکالی نداره. اما اینکه شب اول قبل شب سختی است، خب بله برای بعضیا سخت، برای همه هم سخت نیست. مثلا مؤمن آل یاسین به محض اینکه به شهادت سقیلت خلو جنه قال یا لیت قومی علمون به ما غفر علی ربی و جعلنی من المکرمین. هیچ شهید اولین قطعه خونش که به زمین میشه که اولین باز کنم که محضی به شهادت میشه خودش در بهشت در عالی ترین درجات و مراتب بهشت میبینه. نه اینجوری نیست که همه بخوان سخت باشه براشون، بعضی ها خیلی هم راحته. منتالا دستوراتی از این طرف هست که ما براشون قرآن بخونیم، سوره ملک رو بخونیم، این که عرض کنم که تلقین دوم رو حتما بخونیم. از این طرف دستوراتی ما داریم، اما از اون طرف همشون سخت براشون اینجوری نیست، بعضی هیچ سختی ندارن.
من نسخه میکنم جای محمدی، بعضی ها این توصیه از زهرا سلام الله علیها و کار امیرالمومنین رو به این برداشت میکنن که شب اول قبل منو تنها نذار، پس شب اول قبر باید بار سر قبر متوفا باشیم، شب تا صبح قرآن بخونیم و چیزهایی از این قبیل. شما تایید میکنید؟
نه، چون این مطلب ما جایی نداره، حداقل من ندیدم جایی مطلب. عکسشو داریم، عکسش که بعد از غروب آفتاب دیگه به زیارت اهل قبور نرید رو داریم که برای انسانهای معمولی میان که قبل اینکه آفتاب غروب کنه یا آفتاب غروب کرد شما هم دیگه بلند شید و خداحافظیونه برید، چون ها محدودیت دارن. اما اینکه شب تا صبح، بله اینو داریم که وقتی که فوت کردن یک تون اتاقی بدنشو گذاشتن، اون جنازه رو گذاشتن، چراغ روشن باشه و دو قرآن بخونید.
یعنی هنگامی که فوت کردن و در منزل هستند،
بله،
در همون اتاقی که در منزل هستند چراغ روشن باشه،
اون بیچراغ نباشه، اونجا چراغ روشن باشه و قرآن خون. این خوبه، اما اینکه بعد از مردن و دفن شدن ما هیچ جا ندیدیم که شب رو اونجا. یه عادتیست که حالا چین و گفته و اینها که من میگم ندیدم، حالا یه وقت کسیست که مثلا بررسی نکرده میگه ندیدم، یه وقت کسی نه بررسی کردیم ما هیچ جا ندیدیم مطلب رو که شما شب اول رو مثلا سر قبل بنشین قرآن بخونید و اینها.
متشکرم. من عمدن این سوال رو پرسیدم چون متاسفانه بعضی چیزها به اسم دین، خرافاتی که به اسم دین ترویج پیدا میکنه و فکر میکنن کار درستیه، غلط، اشتباهه. آنچه که استاد فرمودن این هست. متشکرم آقای محمدی. سوال بعدیشون این هست که این لعنهایی که در آخر زیارت عاشورا هست منتسب به چه کسانی است؟
خب اگه بنا بود اونها شخص مشخصی باشه، خود امام صادق علیه السلام ما میگفتن دیگه. اگر بنا بود اونجایی که مثلا اسم ببرن بردن دیگه، یزید که پنجمین نفر هست اسم بردن، یا معاویه رو اسم بردن، شم رو اسم بردن، عمر سعد رو اسم بردن. اونه که باید اسم برده می شود امام صادق اسم برد، اونه که اسم نبرده ما همون کلیتش باقی بذاریم. اللهم الان اول ظالم ظلم حق محمد و آل محمد. هر کس یک مثال کلی، هر کس توی مثال جا می گیره ما لعنش می کنیم. هر کس هم که به پیامبر و اهل بیت پیامبر ظلم نکرد باش کاری نداریم. دومی، سومی، چهارمی، هر کس که تو این راه حرکت کردن. اصل قضیه اینه که اللهم خص انت اول ظالم باللعن منی الی آخر، اختصاص بده به لعن. چرا؟ کسانی که به پیامبر و اهل بیت پیامبر ظلم کردن. اینو همه مسلمان ها قبول دارن، اما اگه شما افراد مشخص کردید که از مقدسات و از افراد محترم فرق اسلامی هست، خب چرا؟ امام صادق مثلا محافظه کاری کرده، حالا ما میخواییم مثلا شجاعت به خرج بدیم. زمانی هم بوده که بنی امیه هم رفتن دیگه، زمانی که دولتی گذاشت. نه، اینها رو شما دنبال افراد، اونه که شما فرمودید درسته، اونو در یه جلسه از مرحوم شیخ مفید همین سوال رو پرسیدن که شما اینجا چی میگید؟ این اول، ثانی، ثالث، رابع اینا کی هستن؟ اما چه اشکال داره که اول قابیل باشه؟ با همینطور هم هست داشت، چون هست که مثال کلی هست. بله، بر قابیل هم
صدق میکنه،
صدق میکنه. بر قیدار هم صدق میکنه، بر ابن ملجم هم صدق میکنه. ما چرا وقتی که بر همین ها صدق میکنه اونم درسته، بعد هم ما چرا بخوایم محدود بخونیم که یعنی از امام صادق علیه السلام جلو بزنیم؟ نه، اون چیه امام صادق فرموده همون رو بگیم و دنبال چیز دیگه هم نباشیم.
بسیار عالی. نکته ای که ایشون گفتن و خاطره بدی که از فرار از اون عملیات داشتن.
نه، کارشون فرار از عملیات نبوده، فرار از جنگ نبود. اون فرار از ضعف که در قرآن داریم و در روایات فراوان داریم از گناهان کبیره، اون زمانی است که عملیات شروع شده و شما که یک بخشی از کار به عهده شماست، شما فرار میکنی و فرار شما باعث شکست جبهه حق میشه. فرار از ضعف اونجایه، نه اینکه شما مرخصی بگیرید نرید، این اسمش فرار از جنگ حساب نمیشه. بنابراین اون چه شما برداشت کردید نسبت به خودتون به نظر ما درست نیست. بله، اگر میرفتید تو عملیات شرکت میکردید، بعد اونجایی که مثلا شما تیربارچی بودید، تیربار رها میکردید و فرار میکردید، بعد دشمن جبهه حق میگیرد زیر آتش و عده زیادی کشته میشدن به خاطر چی؟
فرار
شما. خب بله، این اگه اینجوری میشد این فرار از ذهب حساب میشد و از گناهان کبیره هست مسلم، ولی ما کار شما رو مصداق فرار از جبهه نمیبینیم.
خیلی ممنونم آقای محمدی. السلام علیک یا ابا عبدالله.
ابرا پر بارون، چشم همه گریون، دلها خون میشه وقتی سجاد روزه میخونه، دلها خون میشه وقتی سجاد روزه میخونه. السلام علیک یا حبیب، السلام علیک یا قریب، السلام علی الشیب الخبیب، السلام علیک یا حبیب، السلام علیک یا غریب، السلام على الشيم الخبير السلام عليك يا حبيب السلام السلام آخرین یادگار حسین مونده چشم انتظار حسین آخرین یادگار حسین مونده چشم انتظار حسین السلام علی ساکن کربلا السلام علی ساکن کربلا السلام علی ساکن کربلا السلام کربلا 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 ای کاش با شما بودن روی نیزه ها بودن ای کاش با شما بودن نیزه ها بودم امشب وقت جون دادم ای کاش کربلا بودم ای کاش روی لبهای من شهادت السلام علی رأس الحسین روی لبهای من شهادت السلام علی
انشاءالله که بتونیم همچین ایامی کنار مزرعه مطهر رسول مکرم اسلام و ائمه بقی باشیم و اونجا انشاءالله از نزدیک عرض ادب کنیم. خدا لعنت کنه وهابیت رو که با افکار غلط خودش مسلمانان رو اینچنین دچار تفرقه کرده. خب سرکار خانم طیبه از زاهدان سوال کردن که اگر لا اکراه فی الدین داریم چرا حکم مرتد قتل است؟
لا اکراه فی الدین دنبالش هم داره قد تبعین رشد من الغی، شما مردم رو به دین اکراه نکنید چون راه مشخصه، عقل دارن خودشون راه رو تشخیص میدن و رشد و غی از هم کاملا بیان شده و اصلا دین رو میشه اکراه کرد؟ پاسخش منفیه، چون دین یک امر اعتقادی قلبیه، با زور و با اجبار هم درست نمیشه. کسی اعتقاد داره که الان شب، حالا شما بگید انقدر میزنم تی بگید روزه، اگر نگی روزه اعدامت میکنیم، ممکنه به زبان از ترس بگید بله روزه، ولی عقیدش که عوض نمیشه، اعتقاد رو نمیشه با زور. این راه اکراه فی الدین معناش اینه، شما نمیتونید عقاید مردم رو با زور عوض کنید. گالیله رو داشتن محاکمش میکردن تو اون دادگاه انگوزیسیون خودشون که تو چرا میگی زمین گرده در کلیسای قرون وسطا، باید اعدام بشی، باید زنده زنده سوزونده بشی. دید راستی راستی ما بسوزنش زنده زنده. خب نه خیر، اشتباه کردم من، کی گفته زمین گرده؟ نه زمین مسطح، هم تو شما میگید درسته. همزمان که میگفت نه من اشتباه کردم، شما راست میگید حق با شماست، به زمین پا میزد و گفت تو نگران نباش تو گردی. اعتقاد رو که نمیشه با زور حوض کرد، که ممکنه به زبان بگه من اشتباه کردم ولی عقیدش عوض نمیشه. پس لا اکراه بدین یعنی دین اکراه بردار نیست. تمام. خود دین اکراه بردار نیست یعنی قانون هم نیست، قانون در جامعه وجود نداره، میشه جامعه باشه قانون نداشته باشه که جامعه نیست، هر جامعه آنارشیست میشه دیگه. قانون یعنی چه؟ یعنی قانون اجبار، قانون یعنی اکراه. آیا جامعه شما پیدا میکنید که عده دور هم با هم جمع شده باشند و قانون نداشته باشند؟ هرگز. پس هر جا قانون هست اجبار و اکراه هست. شما مثلا فرض کن که عجله داری، ماشینتون هم بروه، میخوای مثلا با 150 کیلومتر تو اتوبان بری. چرا؟ میگن حق نداری، ماشینتون میخوابونیم، نمیدونم جریمت میخونیم. چرا؟ خب چرا؟ اجبار برای چی؟ هر جامعه ای که قانون داره، که همه جوامع قانون دارن، قانون یعنی اجبار. پس تو مرحله اول که بحث ارز کنم که دین باشه، عقاید باشه، اون اکراه بر نمیداره، اجبار اصلا اونجا وجود نداره. تو مرحله دوم که انسان خود یه جامعه زندگی بکنه، یا تو اون جامعه زندگی نمی کنه، یا باید قانونشون رو محترم بشموره. این خودش تمدنه. این که انسان قانونمند باشه، قانون مدار باشه، خودش تمدنه. امام رحمت الله علیه زمانی که در پاریس تشریف داشتن اونجا، خب پیدا کردن گوشت حلال دشواره، هم به لحاظ جنسش هم به لحاظ ذبحش. خب اون اطرافیان امام گفتن خب ما خودمون این گوشت می‌خریم، ذبح می‌کنیم، خیالمون راحت باشه. امام پرسید که ما قوانین بهداشتی فرانسه رو مراعات کردین این گوشت رو ذبح کردین؟ گفتن نه. امام از گوشت اون گوشت نخورد. ما تو این جامعه زندگی می‌کنیم، باید ما قبول نداریم قانونشون رو، اما به هر حال قانون محترمه. حالا کسی فرض کنه اسلام رو قبول نداره، میتونه قانون زیر پا بذاره؟ حجاب از قوانین اسلامه، از واجبات اسلامه دیگه. هیچ انسان مسلمانی نیست که حجاب رو واجب
نداره،
پس این قانونه. حالا کسی میگه من نمیخوام قانون مراد بکنم، خب این بربریت، این توخشه، این بی‌تمدنی است. یا نباید انسان تو این جامعه باشه که اکثرش مسلمانن، یا این حال باشه باید قوانین اسلام رو مراعات بکنه. ارتداد یعنی براندازی، یعنی اون جامعه رو از درون منفجر کردن. کدوم جامعه اجازه میده که یه عده بخوان چیکار کنن؟ نابودش کنن. هیچ جامعه‌ای نیست که. شما تو آمریکا هم برید اونجا، قوانین آمریکا ممکنه قبول نداشته باشه اون قوانین متخذ از لیبرال دموکراسی رو، اما میتونید اونجا قانون زیر پا بذارید. ارتداد اصلش یعنی براندازی. اول ارتداد اینجا شروع شد که عده از اهل کتاب با خودشون قرار داد کردن که صبح میایم خدمت پیامبر، میگیم ما مسلمان شدیم. شب میایم میگیم که نه خیر، ما رفتیم تحقیق کردیم، دین شما به درد نمیخوره. و مسلمان ها اینها رو اهل کتاب میدونستن، متمدن میدونستن، آگاه عالم میدونستن. چه بلایی سر این جامعه میاد که دیگه به عنوان فرهیخته و دانشمند و اهل کتاب اینها بیان و از درون جامعه رو منفجر کنن؟ اینجا حکم ارتداد نازل شد، اینا دارن براندازی میکنن، اینها رو باشون برخورد کنید که دیگه جرأت نکنن. پس ارتداد دین نیست، قانون شکنی است. یه وقت کسی رفته عقایدش عوض شده، خب نداره، میگه من اسلام رو قبول ندارم، خب نداشته باشه، نمازم نمیخونه، خب عددی هم هستن که مسلمان هم نماز نمیخونن، یک شنبه مثلا کلیسا هم میره، خب بره، هیچ کس باش کار نداره، مادامی که فقط عقیدش عوض شده. اما براندازی نمیکنه، نمیخواد مرتکب جرم بشه. کسی هم حق نداره تفتیش کنه بهش، برخلاف اون که در مسیحیت هست، در کلیسای قرون وسطا که تفتیش عقاید بود، انگیزاسیون، عقاید تفتیش میکردن تو اعتقادت چیه، بعدم بر این اساس اعدام میشد. در اسلام ما تفتیش عقاید نداریم، کسی حق نداره بگه شما باورت چیه. مادامی که دینش عوض شده، کسی باش کار نداره. حتی خدا هم بهش میگه گرچه تو اشتباه کردی، اما چون راست میگی، غرض و مرض نداری، من از قبول میکنم. یعنی واقعا غرض و مرض نداشته باشه، باورش عوض شده، رفته از این دین برگشته، هیچ کس باش کار نداره. چون اصلا خبر ندارن، چی میدونه که این برگشته از دین، حقم ندارن که بخوان پیگیری بکنن، تفتیش کنن. خدا هم بهش میگه چون تو راست میگی، غرض و مرض نداشتی، واقعا تحقیق کردی، بر از عقل تو به کار انداختی، حالا همه فرض محاله ها،
محاله. یعنی اگه کسی تحقیق درست بکنه و عقلش رو به کار بندازه،
محاله که بخواد
نهایتا به اسلام برسه، بازه
محاله که روز روشن وقت ظهر تو همه دنیا بگرده دنبال خورشید، خورشید پیدا نکنه، امکان نداره. حالا با فرض محال، اگه واقعا چنین اتفاقی هم بیفته، خب خدا هم ازش قبول میکنه، میگه باشه، در اینا که اشتباه کردی، حق با اسلام بود، ولی چون راست میگی، غرض و مرض نداشتی، هوای نفسانیت رو به اون طرف نکشونده، نخواستی که مثلا بی حجاب باشی، نخواستی شراب بخوری، گفتی برم اونجا که شراب خوردن آزاده، اگه غرض و مرض نداشته باشد، خدا هم ازش قبول میکنه، جامعه اسلام باش کاری نداره. این مرحله دین، عوض کردن دین. اما میتونه که بیاد جامعه رو منفجر کنه، بیاد بگه من رفتم تحقیق کردم مقاله بنویس، مثلا من تحقیق کردم دیدم دین شما به درد نمیخوره، وقت چه تعداد از جوانها اینجا شبه تو ذهنشون ایجاد میشه، چه بلای سر اعتقاد مردم میاد، اینجا دین میاد باش برخورد میکنه، اینجا میگه تو حق براندازی نداری. مثلا بعد این که نداشت باشید که مرتد هم با هم فرق میکنن، مرتد زن مطلقا اعدام نمیشه. چرا؟ ممکن احساساتی شده باشه، قصد براندازی غالبا ندارم، احساساتی شده یه لحظه گفته که من دین شما رو قبول ندارم، من از دین برگشتم، چند ساعت بعدشم بعد میگن من اشتباه کردم برگشت. هیچ مرتد زنی حکمش اعدام نیست. مرتد مرد هم دو دسته میشن، مرتد فطری و مرتد ملی. مرتد ملی اون کسی است که قبلا مسیحی بوده یا پدر مادرش مسیحی بودن، مسلمان شده، حالا از اسلام برمیگرده، اینم اعدام نمیشه. فقط مرتد فطری است که خطرش، خطر براندازیش خیلی زیاد هست. همون مرتد فطری هم بسیاری از علما و فقها نظرشون اینه که یه وقتی شبهه داره میگه من دین شما رو قبول ندارم به این دلیل، به این دلیل، باید جوابشو بدن. مشکلش مشکل عملی نیست، مشکل براندازی نیست، مشکل نظر و ایده هست. میگه من آیین شما رو قبول ندارم، تا حالا مسلمان بودم، حالا به این نتیجه زدم مثلا اسلام درست نیست، چرا؟ به این دلیل، به این دلیل، باید پاسخشو بدن. اونجا باز جای اعدام، اون جایی که دیگه واقعا ببینن که غرض داره، مرض داره، میخواد جامعه رو منفجر کنه، بله اونجا باش برخورد میشه. نکته آخرم عرض کنم، اون کسانی که این حرفا رو میگن، که غربی ها که این حرفا رو میزنن به عنوان حالا حقوق بشر و نمیدونم آزادی، اینها تاریخچه خودشون خیلی خرابه. تو قرون وسطا چیکار کردن؟ موقعی کلیسا حاکم بود،
الان همین الان حتی،
حالا الان که اونی وسط اون که رسانه ها رو کار ندارم، دین رو کار دارم، اون زمانی کلیسا حاکم بود، الان کلیسا کلن رفته خارج دیگه، بایکوتش کردن کلن. اون زمانی که حاکم بود ببینید چیکار کردن، چه بلای سر عقیده مردم آوردن. پس شما خیلی حرفاشون رو گوش نکنید، اینا فقط حرفه، در عمل این حرفا هیچ کدام مصداق نداره.
بسیار خیلی ممنونم آقای محمدی. سرکار خانم عابدی از تهران، سلام علیکم.
سلام علیکم، منم خدمت شما استاد گرامی سلام عرض میکنم.
علیکم السلام.
سوال من در رابطه با غیبت هستش. اگر یه فردی در فامیل باشه که سابقه شیطنت داشته باشه، و ما دیده باشیم که یه سری رفتارهایی میکنه که به ضرر اعضای خانواده و فامیل هست، و یه مادری توی این خانواده به فرزندش بگه که مواظب فلانی باش، فقط همین، یعنی حواست بهش باشه، آیا این هیچ توضیح هم نده، آیا این حکم غیبت رو داره و ایشون گناه انجام داده؟ یا مثلا الان که هم خیلی از ما در مجتمع زندگی میکنیم، اگر مشکلی توی مجتمع پیش بیاد و ما از یکی از همسایه ها چیزی بدونیم و مجبور باشیم که با مدیر مشورت کنیم، مدیر ساختمون، و چیزی رو عنوان کنیم از اون همسایه، آیا این هم حکم غیبت رو داره؟ و کلن میخواستم که در مواردی از این دست و در تو غیبت توضیح بفرمایید. در آخر هم التماس دعای خواست دارم و میخواستم حاج آقا منت بذارم برای بنده و خانوادم دعا کنم. خیلی ممنون که این فرصت رو به من دادید.
خیلی ممنونم از شما، وقتتون بخیر و خدا نگهدارید. سرکار خانم شعاری از اصفهان، سلام علیکم.
سلام، خسته نباشید. تو سوال از خدمت حاج آقا داشتم.
صداتون خیلی ضعیفه.
الان خوبه؟
بهتر شد. دوستان میتونن
کمک کنن به ما، صدا رو داشتم.
بفرمایید.
اینکه وقتی یه فردی از دنیا میره، آیا میتونیم متوجه بشیم به مرگ وی در اثر عجل مسمى و عجل قطعی بوده یا عجل معلق بوده؟ آیا میتونستیم جلوگیری کنیم از فوت اون فرد؟ و چه کارهایی میتونیم برای انجام بدیم برای رفع عجل معلق؟ و سوال دومم اینه که برای شفای بیماران تو روایات و احادیث و دعاهایی داریم که مثلا برای بیماری‌های لاعلاج یا صعب العلاج، ولی گاهی علاج یک بیمار یا شفای یک بیمار تو مرگ ویه، بعد ما مثلا این دعا رو بکنیم، آیا این شبهه پیش نمیاد که در اثر دعای ما باعث شده که عجل اون فرد زود بشه و زودتر از موعدش از دنیا بره؟ تشکر از برنامه خوبتون.
خیلی ممنونم از شما، وقتتون بخیر، خدا نگهدارتون. خب بهترین توصف غیبت این که مادری به فرزندش بگه مواظب فلانی باش بدون اینکه توضیح دیگه ای بده، یا راجع به اینکه حالا در یک مجتمعی آپارتمانی یک همسایه‌ای مشکلی داره برن با مدیر مجتمع یا بلوک صحبت کنن نسبت به اینکه حالا غیبت هست یا نه.
نه اون اول چه خب در واقع عیب اون شخص رو نگفته که اگر جلوش میگفت مثلا ناراحت میشه، فرزندش گفته با فلانی دوست نشو، نه غیبت حساب نمیشه، بلکه ارشاد فرزند هست و تربیت فرزنده و جلوگیری از به خطر افتادن فرزند اشکال نداره. دوم هم اگه در واقع مشورت باشه، نه برای تنقیص، نه برای عرض کنم که اینکه بخواد فقط درد دلی کرده باشه یا تشفی خاطر کرده باشه، از واقع مشورت، خطری داره مجتمع تهدید میکنه، خبر میده که این خطر اینجوریست، یا ازش سوال میکنم ما میخوام مثلا با فلان ازدواج بکنیم، در مقام مشورت اشکالی نداره، غیبت در مقام مشورت مجاز شمرده میشه، یا اینکه وقت خطری هست، یا در واقع این غیبت نیست، خبر دادن است برای جلوگیری از آسیب خاطری ممکنه که اون رو تهدید بکنه. موارد جواز غیبت که تو بحث در فقه ما اومده، در بحث اخلاق اومده متعدد هست. مثلا فرض کنید که هم در مقام مشورت یه وقت کسی مثلا متجری به گناه هست، تجاهر به گناه میکنه، غیبت نداره، پنهان نمیکنه گناهشو که اونجا وقتی خودش پرده دری میکنه ما پرده پوشی کنیم برای چی. موارد از این قبیل هست، کم فروش مثلا فرض کنید، یا حاکم جائری است، اینا غیبت ندارن. مواردش حالا هست که تو روایت ما هم اومده، اینا از جمله اونها محسوب میشه که در مقام مشورت برای اینکه خطر به آسیب به مجموعه وارد نشه، شما مسئول رو در جریان میذارید، بهش مشورت میدید. در واقع
متشکرم از شما. کسی از دنیا میره و ما نمیفهمیم و نمیدانیم که عجل معلق بوده یا عجل حتمی و مسمى، میشه فهمید؟
چون سوالش این بود که خودش میفهمه که با چه عجلی از دنیا رفته. متوفا عرض بخونم که اولا اگر نگیم 100% که درست همینه، درصد بالایی 99% کسانی که از دنیا میرن با عجل معلق از دنیا میرن، تصادف میکنه، بیمار میشه، نمیدونم چیز از این قبیل، نفرین دنبالش هست، چشم زخمی دنبالش هست، این چیز هاست. بنابراین اینکه بگیم که 100% این عجل حتمی بوده، نه، ولی خودش بله متوجه میشه که علت مرگش فلان حادثه هست، که اگه اون حادثه نبود نمیمرد. بخش دومی هم داشت سوالشون،
من همین رو متوجه شدم سوالش،
این که گفتن که حالا ما چیکار کنیم که عرض کنم که عجل معلق پیش نیاد. اون چه که راجع به قضا و قدر ما قبلا گفته بودیم، مثلا صدقه جلو عجل معلق رو میگیره. امام صادق فرمودن که از صدقه تو تدفع و می تتسو، صدقه مرگ بعد رو دفع میکنه، صله رحم عمر رو طولانی میکنه، عمر 30 سال رو به 60 سال افزایش میده، احسان و احترام پدر و مادر عمر رو طولانی میکنه، دعا سرنوشت رو عوض میکنه. پیامبر فرمودن الدعاء يرد القضاء وقد ابرم ابراما، دعا قضا رو برمیگردونه هرچند محکم شده باشه. بنا بود بمیره با یه دعا دیگه نمیمیره، دعا اون قضا رو تغییر میده. این عوامل معنوی بود. عوامل مادی هم فراوان هست، این که الان از خونم مرده، اگه بهداشت مراعات میکرد، اگر از خونم که اون پروتکل ها و نمیدونم شیوه نامه های بهداشت مراعات میکرد الان نمرده بود، یا اگه دیگران مراعات میکردن، فضا رو آلوده نمیکردن، ماسک میزدن که از اونها به این منتقل نشه، این الان نمرده بود. یا اگر مثلا پزشکا خوب میفهمیدن دارو مناسب تجویز میکردن، نمیمرد. و دیگه حالا شما
قص الهازا
بگونم.
سوال دومیشون این بود که ما برای شفای بیماران دعا میکنیم و گاهی وقتا دعای ما حس میکنیم در اینه که دعا کنیم ما زودتر نجات پیدا بکنه، حالا بیماری های صعب العلاج یا چیزهایی از این قبیل، وقتی این دعای ما تأثیری داره و آیا اصلا کار درستی هست نیست؟
بله، منظورشون این بود که اگه وقت ما دعا میکنیم این بنا بود مثلا 10 سال زنده باشه، ما میگیم که خدا نجاتش بده، وقت نجاتش هم در مردن به جایی که 10 سال زنده باشه سر 5 سال میمیره. پس این دعای ما باعث شده که عجلش جلو بیفته. پاسخ اینه که خیلی اینجوری نیست. پاسخ اینه که اون چی صلاحش باشه خدا هم اون صلاح رو انجام میده. اون چی مصلحت نباشه، خداوند اگر ما دعای ما خلاف مصلحت خودمون باشه، خدا اون دعا رو در حق ما مستجاب نمیکنه. اون چی که به درد ما میخوره به مصلحت ماست که از طرف خود خدا، که خود خدا بهتر تشخیص میده مصلحت رو، اون برای ما اتفاق میفته، نه اون چی که لزوما ما میگیم. ما میگیم مثلا خود من فلان چیزو میخوام، فلان همسر مثلا جوان میخواد، فکر میکنه که صلاحش در اینه که با اون شخص ازدواج کنه. خدا میدونه اگه با اون شخص ازدواج کنه جهنمی میشه، حاجتش میده اما نه اونش خودش خواسته. اینجا هم این که شما میگید که خدایا نجاتش بده، منظورتون نجاتش بده یعنی بیماریشو شفا بده، نه اینکه مرگشو جلو بنداز. و خدا همون چی مصلحت باشه همون رو انجام میده و دعای شما جز خیر توش نیست. خلاصش خلاصه این که دعا پیامد بد ندارد.
بسیار خیلی ممنونم. علی آقا از بابل سوال کردن که لطفاً بفرمایید فرقه قرآنیون که احادیث و روایات را حجت نمی‌دانند در مورد نماز خوندن و کیفیت نماز به چه چیزی استناد می‌کنند و در کل اعتقاد ایشان نسبت به نماز چیست؟
ما چنین فرقه در بین مسلمانان نداریم.
بله منم تازه شنیدم.
نه ما فرقه بیان که ما قرآنیون هستیم، نه شیعیم، نه سنی، نه معتزله، نه اشاعره، نه مرجعه، نه هیچی، ما قرآنیون هستیم. چنین فرقه رو حداقل ما نشنیدیم. دو، اگر هم باشن، اگر راست بگن قرآن رو قبول داشته باشن، مجبورن که سنت رو قبول داشته باشن. قرآن گفته که ما آتاکم الرسول فخذوه و ما نهاکم عنه
فانتهوا.
واقعا راست میگن قرآن رو قبول دارن، باید به حرف پیغمبر گوش کنن، به حرف پیغمبری که از حرفاش این بود که بعد از من از اهل بیت هم بپرسید. قرآن فرمود اطیع الله و اطیع الرسول و اولی الامر منکن. اگر راست میگن قرآن رو قبول دارن، علاوه بر اطاعت از خدا بعد از پیغمبر هم اطاعت کنن. وقتی پیغمبر میفرمایند نماز رو 4 رکعت بخونید، اگر نخونن معلومه که دروغ میگن، پیغمبر رو قبول ندارن. وقتی قرآن میفرمایند از اولی الامر اطاعت کنید، اگر امام صادق فرمودن که مثلا فرض بفرمایید که زکات نصابش انقدره، اگه قبول نکردن معلوم که قرآن رو هم قبول
نداره.
پس قرآن راه رو مشخص کرده. حالا من 2 تایی رو خوندم، ما ینتقان الهوا ان هو الا وحی یوحا. چقدر تو قرآن داریم از پیامبر اطاعت کنید، چقدر داریم که کسی واقعا راست بگه قرآن رو قبول داشته باشه، حتما پیغمبر رو هم قبول داره و حتما جانشینان پیامبر رو هم قبول داره. پس اگه کسی قبول نکرد اینها رو، حدیث رو قبول نکرد، معلوم که قرآن رو هم قبول نداره.
بسیار خیلی ممنونم. آقای محمد علی صالح‌زاده از ابرکوه گفتن آیا خطابهای یا ایها المؤمنون که در قرآن کریم آمده فقط به مؤمنین مسلمان هست یا سایر ادیان رو هم شامل میشه؟
یا ایها المؤمنون تو قرآن نداریم، یا ایها الذین آمنو داریم. خطابهای یا ایها الذین آمنو هست، اونا مسلمان ها هستن. من در نقطه مقابل اهل کتاب اینها این خطاب استفاده میشه، اونجا که اهل کتابن اهل کتاب. قل یا ایها الذین هادو ان زعمتم انکم اولیاء لله من دون الناس فتمنوا الموت ان کنتم. اونجا فرمود که یا ایها الذین آمنو اذا نودی للصلاة، اونجا به پیامبر میگه تو بگو به یهودیا، تو بگو اگر راست میگه چنین چنان، موقعی به مؤمنی که میرسه خود خدا میگه یا ایها الذین آمنو اذا نودی للصلاة من یوم الجمعه فاسعوا الی ذکر الله. هر جا یا اهل الذین آمنو تو قرآن اومده، منظور مسلمان هستن و در رأسشون شریفشون، چون که خود اهل سنت گفتن، علمای بزرگ اهل سنت مثل حاکم السکانی، حاکم نشابور اینها گفتن، شریفشون، امیرشون، اولشون امیرالمؤمنین علی علیه السلام هم. او در رأس مؤمنین هست، امیر مؤمنان است. پس یا اهل الذین آمنو خطابش مسلمان هستن.
بسیار. آقای محمد آقا از اصفهان گفتن که آیا بعد از مرگ انسان خدا را میبیند و اگر نمیبیند پس انا لله و انا الیه راجعون چه میشن؟
اگه منظور از دیدن دیدن با چشم سر باشه، نه هیچ با خدا دیده نمیشه، چون چشم سر ماده رو میبینه که محدود باشه، که در یک جهت خاص در مقابلش باشه. خداوند نه ماده، نه محدوده، نه جهت داره. پس با این معنا خدا نه در دنیا، نه در برزخ، نه در قیامت هرگز دیده نمیشه. اما به این معنا که با چشم دیگه‌ای که چشم دل باشه، بله در دنیا خدا دیده میشه. برای برخی از افراد، شخصی به نام زعلب یمانی از امیرالمومنین پرسید که شما خدا رو دیدی که عبادت میکنی؟ فرمود اگر خدا رو نمیدم هرگز عبادت نمیکردم. بعد گفت چطور؟ فرمود که خدا با چشم دل دیده میشه، نه با چشم سر. اوحدی از مردم مثل امیرالمومنین، بله در دنیا هم خدا رو میبینند و عبادت میکنند. فرمود ما رأیت شیئا الا و رأیت الله قبله و معه و بعده. به هیچ چیز نگاه نکردم مگر اینکه قبل از نگاه، همراه نگاه، بعد از نگاه خدا رو دیدم. اما مردم غالبا در دنیا خدا رو با چشم دل هم نمیبینند، اما بله بعد از قبض روح خود مرگ و قرآن لقاء الله ازش یاد میکنه. یا ایها الناس از کنم که یا ایها الانسان انک کادحون الی ربک کدحن فملاقیه. تو با رنج و سهمت به سمت خدا حرکت میکنی، خدا رو ملاقات میکنی. اون لقا لقاه با قلبه، با چشم دل. بله انسان خدا رو در برزخ و در قیامت، یا همه کافر و مؤمن و همه خدا رو با چشم دل در قیامت میبینن.
بسیار آقای حیدری از بندر امام خمینی گفتن که آیا درست است که اگر میتی را صبح روز پنجشنبه دفن کنن، عصر پنجشنبه همان روز نباید به زیارت میت رفته، باید سه روز بگذرد و بعد برویم؟
نه خیر، نه این حرف ها اینا من در آوردیه و بیشتر به فرهنگ ها و به نه صبح پنجشنبه هم که دفن کردید هم بعد ازش میتونید برید، هم همون صبح میتونید برید، هم شب جمعه میتونید. البته شب حالا گفتیم که نرید بهتره، غیر از اون وقت هر وقت میشه رفت، مثلا روز جمعه که خیلی هم خوبه که به زیارتشون برید. نه این درست نیست.
متشکرم آقای حسین. آقای رب تلفن داریم؟ خب وقتمون تموم شده. بله فرصت از دست من در رفت جای محمدی. خیلی ممنونم، تشکر میکنم از حضور شما. ببخشید آقای حسین، آقای ربانی ببخشید، دوستان دیگه ای که حالا اسمشون نیست و شماره هاشون هست ببخشن، از دوستانی که پشت خط تماس خاموندن. متشکرم از حضورتون جای محمدی. انشاءالله هر جایی که هستید خوب و خوش و سلامت و پرروزی باشید. ما رو هم از دعای خیرتون فراموش نفرمایید. التماس دعا و خدا نگهدار همه شما. اللهم صل على محمد.